بسم الله الرحمن الرحیم. از جناب آقای رئیس جمهور به خاطر تشریف فرماییشون به مجلس شورای اسلامی تشکر میکنم و مایل بودم که مطلب رو به صورت خطابی بیان بکنم، ولی چون فرصت خیلی کم هست برای اینکه به همه سوالها برسیم و مطلب هم دقیق‌تر باشه، من متنی رو آماده کردم که از روی همین متن قرائت میکنم. البته نمیدونم، امکان این هست که ما سوال رو در سه قسمت بیان بکنیم و پاسخ رو بشنویم و بعد قسمت بعدی رو مطرح کنیم، یا باید یک جا مطرح بکنیم.
خواهی متعدده اون مواردی که باید میتوان قسمت کرد در آیین‌نامه باید قید شده باشه، لذا حداقل صراحت چون نداره شما 15 دقیقه صحبتون بفرمایید. آره، در مورد سوال اگر قانون و آیین‌نامه قید شده باشد که نماینده و دولت می توانند قسمت کنند، ما رعایت میکنیم. در غیر این صورت برداشت ما این است که همون 15 دقیقه باید صحبت بشه و بعدم یک ساعت آقای رئیس جمهور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الهتام. خدایا تو میدانی که آنچه ما انجام دادیم رقابت در کسب قدرت و یا برای نیل به متاع دنیا نبود. نهج البلاغه خطبه 131. خدا را سپاسگزاریم که توفیق انجام یکی از وظایف نمایندگی یعنی سؤال از رئیس جمهور را برای اولین بار در عمر نظام جمهوری اسلامی به مجلس هشتم عطا کرد تا دنیا بداند که مردم سالاری موجود در ایران اسلامی یک مردم سالاری واقعی است و نه سوری و مصنوعی. از جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری که با روی باز برای پاسخ به سوال 79 تن از نمایندگان محترم امروز به صحن علنی مجلس تشریف آوردند صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم نتیجه این پرسش و پاسخ که در منظر و مرعای مردم صورت می‌گیرد و در معرض قضاوت آنهاست یک گام به پیش در جهت حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ملت بزرگ ایران باشد و مجلس و دولت دل مردم و رهبر عزیز انقلاب را شاد کنند. در واقع سوال از رئیس جمهور برای آن است که مجلس و دولت به جای آن که از طریق رسانه ها با هم مجادله کنند رو در رو مسائل خود را بیان نمایند و مردم نیز بشنوند. تصور این که سوال کنندگان قصد تخریب رئیس جمهور محترم را دارند یک تصور بدبینانه است، زیرا تخریب رئیس جمهوری که خدمات زیادی داشته از جمله پافشاری بر حق مسلم ملت ایران در انرژی هسته‌ای، مقاومت در برابر زورگویی‌های صهیونیست‌ها در مجامع بین‌المللی و رسیدگی به مناطق محروم کشور، تخریب چنین مقامی کار آسانی نیست. اصولاً مسئله بزرگتر از آن است که به اشخاص مربوط باشد، بلکه مربوط به آینده انقلاب اسلامی و از بین بردن زمینه انحراف از قانون است. در واقع آن که تخریب و مفتضح می شود دشمن است. اما پرسش ما نمایندگان سوال کننده از جناب عالی این است که چرا در مواردی برخلاف قانون عمل شده است؟ چند مصداق برای این سوال ذکر کرده ایم. یک، چرا قانون تسهیلات ارضی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها علارغم نیاز مبرم این شهرها به روانسازی ترافیک و با وجود اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش 30% استفاده از مترو شده است، ابلاغ و اجرا نشد. آقای رئیس جمهور در تاریخ 25/89 در مصاحبه ای فرمودند در یک مورد دیگر مجلس 2 میلیارد دلار برای مترو تصویب کرد. ما اصلا این را قانون نمی دانیم. نه اینکه قانون می دانیم و ابلاغ نمی کنیم. و در نهایت این قانون ابلاغ و اجرا نشد. استدلال جناب رئیس جمهور این است که چون طرح تسهیلات ارضی بر خلاف اصل 75 قانون اساسی بار مالی برای دولت داشته، از ابتدا در مجلس قابل طرح نبوده و مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس مؤید این مطلب است. در حالی که اصل 112 قانون اساسی که در بازنگری قانون اساسی در سال 68 اضافه شد، به صراحت این اختیار را به مجلس داده است که اگر مصلحت ملزمه ای را تشخیص داد، با علم به اینکه شورای نگهبان ایراد قانون اساسی به مصوبه او وارد می کند، طرح خود را مطرح و تصویب کند و پس از ایراد شورای نگهبان نیز بر مصوبه خود اصرار بورزد تا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و در آنجا داوری شود. اگر مجمع مصلحت مورد نظر را صحیح دانست و مصوبه مجلس را تأیید کرد، آنگاه تبدیل به قانون شده و لازم الاجراست. مجلس به دلیل آلودگی شدید هوای تهران و کلان شهرها، به طوری که سالانه بیش از 4000 نفر جان خود را به سبب آلودگی هوا از دست می‌دهند، و نیز به دلیل افزایش بهای حامل‌های انرژی که لاجرم موجب افزایش هزینه رفت و آمد مردم می‌شود، تصمیم به پیشبرد سریع‌تر سامانه‌های مترو و حمل و نقل عمومی کشور گرفت. با این به اینکه ممکن است شورای نگهبان مصوبه او را رد کند، اما مصلحت نظام اقتضا می‌کرد که بر مصوبه خود اصرار بورزد تا تبدیل به قانون شود. تشخیص اینکه مصوبه قانون هست یا نه با رئیس دولت نیست و وی صرفا باید مصوبه ای را که مراحل قانونی خود را طی کرده اجرا کند، هرچند آن را قبول نداشته باشد. البته ممکن است دولت بر اساس قوانین قبلی کمک‌های خوبی به متروی تهران و کلان شهرها کرده باشد، ولی بحث در قانون تسهیلات ارضی است که اجرا نشده است. نگاهی به برخورد دولت با این قانون نشان می‌دهد که از ابتدا اراده‌ای برای اجرای آن در کار نبوده است. ارسال اصلاحیه جداول لایحه بودجه 89 یا ارائه متمم بودجه در سال 89 از جمله اقداماتی بوده که دولت می‌توانست برای اجرای این قانون انجام دهد و انجام نداده است. همچنین با توجه به اینکه مفاد این قانون تسهیلات بوده است، دولت می‌توانست این مبلغ را به صورت تدریجی پرداخت کند. 2. با نرخ رشد اقتصادی سالهای 88 و 89 آیا ممکن است 1,600,000 شغل در سال 89 ایجاد شده باشد؟ بر اساس آمار اعلام شده توسط وزیر محترم تعاون در کمیسیون برنامه بودجه، خالص فرصت شغلی ایجاد شده در پنج سال برنامه چهارم توسعه 1,076,454 می باشد و با توجه به این عدد و نرخ رشد اقتصادی سالهای 88 و 89 یعنی 3.7% و 5% و نیز نسبت مستقیم نرخ رشد اقتصادی با ایجاد اشتغال، امکان ایجاد 1,600,000 شغل تنها در سال 89 کاملا منتفی بوده و یگانه استناد ایشان ثبت اطلاعات مربوط فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سامانه رصد بود که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی استانداری‌ها انجام گرفته است. 3. بر اساس ماده 8 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت مکلف است 30% خالص وجوه حاصل از یارانه‌ها را به بخش‌های تولیدی اختصاص دهد. همچنین بر اساس جزء الف بند 46 قانون بودجه سال 90، حداقل 20% از درآمد یارانه‌ها را باید به بخش‌های تولیدی اختصاص دهد که مبلغ آن در همین بند 100,000 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. چرا دولت سهم بخش تولید را مطابق این دو قانون اعمال نکرده است؟ در توضیحات آقای رئیس جمهور قبل از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها این مطلب مطرح شده بود که بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش های تولیدی نیازمند به اصلاح ساختارها و فناوری های تولید است و این اصلاح نیاز به منابع مالی بزرگی دارد که از خود هدفمندسازی یارانه ها به دست می آید. چه اتفاقی افتاده که در عمل این نگاه خردمندانه و موجب رشد سرمایه گذاری و اشتغال کنار نهاده شد و با عدم حمایت از بخش تولید کشور، تولید کنندگان بخش های کشاورزی، صنعت و معدن دچار مشکلات جدی شدند و اقدام به کاهش سطح تولید و تعدیل کارگران خود کردند و به خیر بیکاران افزودند. اختصاص سهم تولید در بیانات مقام معظم رهبری در ملاقات هیئت دولت با ایشان مورد تأکید معظم الله قرار گرفت. باید دولت همزمان با توزیع یارانه ها بین خانوارها که موجب افزایش تقاضاست، یارانه تولید را نیز تخصیص دهد تا موجب افزایش عرضه شود و تورم را مهار کند. اما ما شاهد افزایش گرانی ها و تورم و تحمیل آن به مردم شریف و انقلابی کشورمان هستیم. آقای رئیس جمهور، صدای مردم از گرانی ها بلند است. چرا دولت به آن توجه نمی کند؟ مگر شما نمی گفتید که هدفمندی یارانه ها تورم ندارد؟ چرا با استقراض نقدینگی از بانک مرکزی و برداشت از سهم نفت موجبات تورم و افزایش غیر ضروری قیمت ها را فراهم آوردید؟ جناب آقای رئیس جمهور، مقاومت 11 روزه جناب عالی در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای جناب آقای مصلحی در وزارت اطلاعات چه توجیهی دارد؟ قبول داریم که هر یک از آحاد جامعه مجاز است که نظر خود را با ولی فقیه در میان بگذارد و حتی تلاش کند که آن را به کرسی بنشاند. بزرگان انقلاب شاهد بودند که شهید آیت الله مطهری در آستانه پیروزی انقلاب و پس از آن تا دو ماه و اندی که در قید حیات بود در چند مورد نظر خود را به امام رحمت الله علیه قبولاند و رأی ایشان را تغییر داد و امام نیز او را حاصل عمر و پاره تن خود نامید. این امر فی حد ذاته نه تنها مضمون نیست بلکه نشانه تلازم اصل ولایت فقیه با آزادی اندیشه و بیان و تقابل آن با استبداد است. اما سخن در اینجا که همه اینها مربوط است به قبل از صدور حکم حکومتی، یعنی حکمی که به خاطر مصلحتی بزرگتر فراتر از قانون است. بعد از آن دیگر مجادله و مقاومت عملی، آن هم به صورت آشکار و از طرف رئیس جمهور کشور، رفتاری غیر قابل قبول است. همچنان که رهبر انقلاب نیز فرمودند مرز التزام به ولایت فقیه احکام حکومتی است. البته ما سوال کنندگان اصرار نداریم که قضیه حتما به همین صورت بوده است، بلکه خوشحال می شویم اگر توجیه درستی برای آن ذکر بفرمایید. 5. این سخن جناب عالی که مجلس در رأس امور نیست چه هدفی را دنبال می کند؟ من می ترسم به همه سوالات نرسم. رضا اینو رها می کنیم.
5 دقیقه از وقت شما باقی مانده.
اگه آقای رئیس جمهور چند دقیقه از وقتشون رو به ما بدن بعد میشه. آقای رئیس جمهور می فرماید یک ساعت ما هم بال بنده است. یک ساعت ایشون هم بال بنده است.
آقای معترض، شما قانونا 15 دقیقه بیشتر وقت ندارید، هر چی بخواید بگید تو 15 دقیقه بگید.
خب ما 5 دقیقه وقت داریم، پس این سوال رو رها میکنیم میریم سراغ سوال. بخونیم. خب وقت رو نگه دید. خب بسیار. 6. مبلغ 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور در قانون بودجه سال 89 چگونه هزینه شده است؟ کمیته از طرف کمیسیون فرهنگی مأمور شد که درباره این موضوع تحقیق کند. نتیجه این بود که تنها حدود 20% این مبلغ تخصیص داده شده و در اختیار استانداری ها قرار گرفته است. نماینده رئیس جمهور محترم برای پاسخ به این سوال در کمیسیون فرهنگی نیز فرمودند 35% این مبلغ به نحو مذکور تخصیص داده شده است. سوال این است که بقیه این مبلغ در کجا هزینه شده است؟ 7. چرا جناب عالی با علم به این که انتقاد رئیس جمهور کشور از برخی مجریان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و انحطاط وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی از دولت سلب مسئولیت نمودید و پس از مخالفت گسترده مراجع اعزام تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام فرمودید که حرف ما همان است که گفتیم، این رفتار شما چگونه توجیه می شود؟ به قول طلاب، محل نزاع در این سوال این نیست که کار فرهنگی باید انجام شود یا نه. این مطلب روشن است که نقش عمده را کار فرهنگی دارد. محل نزاع این است که هر مقدار هم که کار فرهنگی انجام شود، عده بسیار اندکی هستند که تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای و غیره با پوشش ناهنجار در سطح جامعه ظاهر می‌شوند و از طرفی به اجماع فقها آن مرتبه از امر معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است، به عهده دولت اسلامی است و به عهده مردم نیست. آن گونه چراغ سبز نشان دادن رئیس جمهور کشور به این گونه افراد که لااقل شکاف در درون نظام را در این خصوص و از آن متبادر می کند، ممکن است منجر به وضعیتی شود که از کنترل خارج گردد. چنانکه اکنون گاهی به موارد بسیار ناهنجار برخورد می کنیم که به هیچ وجه فلسفه کوشش اسلامی را که عدم تحریک جنسی جامعه است تأمین نمی کند. متاسفانه این وضعیت در دولت اصولگرا به دلیل نگاه فرهنگی لیبرال آن پدید آمده است. پس سخن در این نیست که می خواهیم پوشش اسلامی را به زور باطوم در جامعه رواج دهیم. سخن در این است که چرا به گونه عمل کردید که آنها که در این گونه مسائل سهرنگارند پیام رضایت از دولت دریافت کردند و احساس کردند که دولت حداقل‌ها را کاهش داده است. و الا ما هم می‌دانیم که رعایت پوشش کامل اسلامی در همه آحاد جامعه شاید در حکومت مهدوی نیز قابل تحقق نباشد. محتوا و روح انقلاب ما فرهنگی است. انرژی هسته‌ای و فناوری‌های نوین و پرتاب ماهواره به فضا همه و همه وسیله است برای پیاده شدن احکام اسلام. در غیر این صورت پشیزی ارزش ندارد. 8. چرا نظریه ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام را که توسط رئیس دفتر شما بیان شد، علارغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع اعزام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام تأیید و بر آن تأکید کرده، باعث تضعیف جایگاه انقلاب اسلامی و احیای تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامی گردیدید؟ می دانیم که آقای مشایی تزی را مطرح کرد مبنی بر این که چون از اسلام برداشت های مختلفی در جهان می شود، مثلا سازمان القاعده و طالبان نیز از اسلام سخن می گویند و در نتیجه اسلام دیگر تاثیرگذار نیست، پس بهتر است که ما به جای مکتب اسلام از مکتب ایران سخن بگوییم. آقای رئیس جمهور در تاریخ 30 آبان 89 ضمن حمایت از این تز در توجیه آن فرمودند در این مسیر دریافت ایرانی از اسلام مبنای عمل است. دریافت‌های فراوانی از اسلام در دنیا وجود دارد.
خیلی متشکرم. یک
ثانیه دیگه. اما برداشتی از اسلام برای ما ملاک عمل است که ایرانی است. حساب کنید اگر سایر ملل مسلمان نیز همین حرف را بزنند، چه بلایی بر سر وحدت اسلامی می آید و اساساً امت اسلامی دیگر معنی خواهد داشت؟ و چه بهانه‌ای به دست وهابی‌ها می افتد که سخن دیرین خود را تکرار کنند که اسلام ایرانی ها اسلام ساختگی است و ایرانی ها در واقع مجوسند؟ قرائن نشان می دهد که تز آقای مشایی فراتر از برداشت های گوناگون از اسلام است و در واقع نوعی باستانگرایی و بازگشت به ایران قبل از اسلام است. جشن عظیم نوروز که بنا بود در تخت جمشید با حضور برخی از سران کشورها برگزار شود و با تذکر رهبر تیزبین انقلاب به صورت محدود در تهران برگزار شد، شاهدی است بر این مدعا. البته تمدن ایران قبل از اسلام یک واقعیت تاریخی است، ولی پرداختن به آن به صورت افراطی و در غیر
تاریخ
شک و تردیدها را برمی‌انگیزد. یه 20 ثانیه ببخشید. آقای رئیس جمهور در 26 شهریور 89 فرمودن نوع حکمرانی کوروش نمونه ای از مدیریت ایرانی و جهان است. همانطور که کوروش میگوید ما نمیخواهیم بر دنیا سلطنت کنیم، بلکه میخواهیم کمک کنیم. آیا الگوی حکومتداری ما کوروش است یا پیامبر اسلام و علی علیه السلام؟ کوروش پس از فتح بابل بت‌پرستان را در بت‌پرستیشان آزاد گذاشت و این خلاف سیره پیامبر اسلام و حضرت ابراهیم است که در اولین فرصت همه بت‌ها را شکستند و این زنجیر را از دست و پای مردم باز کردند. رهبر اندیشمند انقلاب نیز در آخرین دیدار هیئت دولت با ایشان فرمودند اگر می‌خواهید به فرهنگ و تمدن ایران بپردازید، چرا به تمدن ایران بعد از اسلام نمی‌پردازید که تمدن بزرگتری است؟ در پایان بار دیگر از جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری که قبول زحمت فرمودند تشکر می‌کنیم و طبعا هر مقدار که وقتشان اجازه بدهد به سوالات پاسخ خواهند داد. از هیئت رئیس محترم خوشحالم، رئیس محترم مجلس نیز به خاطر حسن همکاری در اجرای طرح سوال سپاسگزاریم.
متشکرم. خیلی ممنون آقای محترم. جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای نتین تشبیل بفرمید. اجازه بدید بحثشون رو آغاز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر انصاره و عوانه والمستشهدین بین یدیه. پیشاپیش عید سعید نوروز رو به شما عزیزان، ملت ایران و جامعه بشری تبریک عرض میکنم. همطور که اشاره کردن، سوال طبق قانون اساسی حق مجلس است. وزرا و رئیس جمهور هم باید پاسخ بدن. بنابراین اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است. جمعی از نمایندگان سوالاتی رو مطرح کردن، بنده هم میخوام پاسخ بدم. البته این سوالات مدت هاست مطرحه، سر زبون هاست، به بیان های مختلف در رسانه های گوناگون مطرح شده، صدها ساعت روش حرف زده شده. من از سوال کننده های محترم تشکر میکنم که این فرصت رو دادن که ما پاسخ بدیم، گرچه پاسخ فقط یه ساعته. البته های مطهری 20 دقیقه صحبت کردن، یعنی 33% بیشتر از وقتشون. به همین نسبت ما هم یه ساعت و 20 دقیقه وقت داریم. بالاخره
15 دقیقه
صحبت. بالاخره ساعت شما موافق میکنه فشم گلن. خب مجلس دیگه 3 دقیقه وقت میگیرن یا 10 دقیقه صحبت میکنن، اشکال نداره. خب البته من آماده بودم قبل از انتخابات بیام واقعا برای پاسخ. گفتیم اثر میذاره روی فضای انتخابات، بعدا هم نتیجه رو میدازن گردن ما. بالاخره دیواری کوتاه‌تر از دیوار ما فعلا نیست. مشورت کردیم با بعضی دوستان، مردم صحبت میکردن، اکثر مردم که مفتن آقا بگید جواب بدید، مفتن جواب بدید چیکار بکنید. بعضی دوستان میگفتن خب فرصت بریم جواب بدیم. بعضی هم میگفتن آقا شب عید و فردای چهارشنبه سوری و مردم میخوان شاد باشد و اوقات مردم تلخ نشود. و اکثر نمایندگان حاضرم که به زودی به همکاران دولت تبدیل خواهند شد و دیگه ضرورتی نداره. ما هم راستش نمیخواستیم بیان، تلاش هم کردیم که برگزار نشه، اما خب حالا قسمت اینطور بود، هیئت رئیسه چنین تصمیم گرفت. هیئت رئیسه هست دیگه، کاریش نمیشه کرد. هیئت رئیسه تصمیم گرفته، ما هم مطیع هیئت رئیسه هست. من چون یه دانش آموز مرتبی بودم، میخوام به همون ترتیبی که طی نامه سوالا رو به من دادن جواب بدم. یه نامه ای دادن گفتن به ترتیب اولویته. حالا همه شو نخوندن آقای مطهری، من همه شو اینجا سعی میکنم توضیح بدم. اما سوال اول گفتن چرا تحصیلات به مترو تهران داده نشده. من میخونم این مصوبه رو، اون نکته شو. میگن دولت تا پایان شهری، تا پایان سال 89 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تحصیلات با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان کشور این پول در اختیار شهرداری ها بده. بعدم گفته خودش ضامن بشه، خودش هم باز پرداخت کنه. چطوری میشه دولت وام بده؟ دولت مگه برای جایی برای وام داره؟ یه حساب ذخیره ارزی، چون هم بانک مرکزی مکتوب اعلام کرده آقا موجودی صفر است. و بالاخره قانون میخوام بنویسیم، باید جوری بنویسیم که قابل اجرا باشه. اون ایداد میزن آقا پولی وجود نداره، شما میگی بده، از کجا بده؟ بعدش هم میگه یا هر عنوان دیگه. عنوان دیگه یعنی چی؟ یعنی ما بریم از محل پول بهداشت درمان و حقوق معلم ها و نظامی ها و عمران آبادی و روستاها و شهرها برداریم بدیم. خب شما که نوشتید مشخص میکردید از کدوم ردیف کم کن به کدوم ردیف اضافه کن، اما حتما خلاف اصل 75 جناب آقای مطهری عزیز عنایت نکرده. اصل 75 با سایر اصول یه تفاوتی داره، در هیچ کدوم از اصول نگفته است که قابل طرح در مجلس نیست. اینجا میگه اون چیزی که بار مالی داره منبع تعیین نشده قابل طرح در مجلس نیست، یعنی اصلا نمیتونه وارد بشه. شورای نگهبان هم به صراحت گفته این خلاف اصل 75 بس دیگه قابل طرح نیست. خوشا چه کاری رسانید مجمع، در مجمع نامه داده ایست بانک مرکزی پولی وجود ندارد. اونجا دبیر مجمع اعلام کرد آقا پولی وجود ندارد، یکی از اعضا گفته آقا اتفاقا ما میخوام و این قابل اجرا نیست، یکی از اعضا گفته ما میخوام اتفاقا تصویب کنیم که اجرا نشود. حالا دعوا ما سر این حرفا نیست، مطمئنا شما دغدغه کلان شهرها رو دارید، ما هم داریم. خب ببینیم چه اتفاقی افتاده، ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاده، آیا کمکی شده یا نشده. من فقط میخوام چند تا مورد رو خدمتون عرض کنم از کمک هایی که دولت داده به کلان شهرها و کلان شهر تهران. توی 3 سال اخیر 8730 میلیارد تومان بابت عوارض به شهرداری ها کمک شد، 3110 میلیارد تومان به متروی کلان شهرها کمک شده، 6 میلیارد دلار فاینانس دادیم به کلان شهرها، اینا غیر از تهرانه، همه شو دولت تضمین کرده، 50% هم باز پرداخت. تو همین چند سال اخیر دولت محمد ها 11068 دستگاه اتوبوس دادیم با 82.5% تخفیف به کلان شهرها. قبل از این دولت 2000 تا بوده در همین مدت با 65% تخفیف. اما راجع به تهران بذارید بگم نجا، این یعنی 5.5 برابر کمک. اما راجع به تهران تو همین چند سال اخیر 4600 میلیارد تومان پول نقد کمک شده به شهرداری تهران فقط برای کارهای عمرانی، 1100 تاش مال مترو بوده، 1110 تاش. این 10.7 برابر کل دولت‌های قبلی است. بیش از 3 میلیارد دلار مجوز فاینانس دادیم، 1 میلیارد هم داره نهایی میشه، 50% شو دولت میده، همش هم خود دولت تضمین کرده. علاوه بر اینا مجوز 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت دادیم برای مترو فقط، 250 میلیارد تومان داده شده برای یارانه بلیت مترو که حدود 8 برابر دولت‌های قبله. واگونا رو آوردن توی گمرک، حتی 4% عوارض قانونی که شما وضع کردید ندادن. مصاحبه پشت مصاحبه که آقا دولت نمیذاره فلان، 25 میلیارد تومان دولت داد واگونا ترخیص شد، 30 میلیارد تومان دیگه دوباره دادیم برای خرید واگن. فقط به تهران تو این دو تا دولت 4250 دستگاه اتوبوس دادیم با 82.5% تخفیف. بارها و بارها بدهی های کلان شهرداری تهران به بانک ها امحال شده با کمک دولت. همین الان حدود 800 میلیارد تومان فاینانس کردیم از بانک های داخلی برای متروی تهران. بند 22 بودجه امسال هم 2 میلیارد دلار گذاشته، هنوز یه قرونش استفاده نکرده، یه دلارش استفاده نکرده، هیچ کدوم بشون از جمله شهرداری تهران. من میخوام به شما بگم بهتر نبود به جای اینقدر فشار به دولت یه سری میذارید ببینید این همه کمک چجوری خرج شده، یه گزارشی هم از اونجاها تهیه میکردید. حالا توی این چیزی که شما تصویر کردی رئیس جمهور چیکار باید می‌کرده؟ رئیس جمهور اصل 113 مشیر قانون اساسی است. ما با استدلال میگیم این نباید میرفته به مجمع، این که حق رئیس جمهور. اما سوال دوم گفتن درباره اشتغال و رشد اقتصادی، آیا با این عددها میشه اینقدر اشتغال درست کرد؟ بله. چرا نمیشه؟ این گزارش رسمی بانک مرکزی مرکز آمار در سال 89، بانک مرکزی میگه رشد اقتصادی ما 6.1% است، مرکز آمار میگه 7.3%. چرا نمیشه 1,600,000 شغل درست کرد؟ میشه والا، بیشترش هم میشه، کمک کنید شما میشه، همه کمک کنید میشه. بیش از این ها به نظر من میشه که محقق بشه. سال سوم گفتن راجع به یارانه ها چرا اینطوری عمل شد؟ خب چجوری باید عمل میشد به نظر شما؟ شدیدترین محدودیت ها بوده برای دولت، تحریم اقتصادی بوده، بحران جهانی بوده، به اعتراف دوست و دشمن دولت در این زمینه بسیار عالی عمل کرده. خود شما ها بارها گفتید بیشترین حمایت هم از تولید داشته، تقریبا همه تولیدات اساسی کشور سال 90 رشد قابل توجه پیدا کرده. بنابر پیشبینی های اولیه مرکز آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال 90 اگر بیشتر از 8.9 نباشه کمتر نیست. حالا چند تا بنگام دچار مشکل شدن، باید شما حلش بکنیم. اینجا آقا حالا چند تا بنگا دولت گفت از کجا ما تخلف کردیم؟ بیشتر این کمک رو به بنگاه های کردیم. ما خودتون در قانون گفتید که قیمت تبعیضی بدید، ترجیحی بدید. خب ما هم همین کاری کردیم. گرونی های اخیر رفتی به هدفمندی نداره که این بازی که تو بازار ارز و طلا درست شد، یه وقتی من برای مردم انشاءالله توضیح خواهم داد، علتش چیز دیگه ایه. اما من خواهش میکنم عزیزان من، قانونی که تصویب کردید خودتون مطالعه بفرمایید. در این قانونی که شما تصویب کردید کجا اسم از رئیس جمهور بردید؟ یه مجمع عمومی تعریف کردید برای سازمان هدفمندی که رئیس جمهور توش نیست. حالا سوالش از رئیس جمهور میپرسید. خب گفتن که من 11 روز خونه نشینی کردم، اینم از اون حرف هاست. احمدی نژاد و خونه نشینی و استراحت، اکثر مردم به من میگن ماما یه روزم استراحت کن، یه خود به خودت برس. بعضی از خود دوستانم گفتن تو این دوتا دولت حتی یه روز کارا تعطیل نشده. اگه یه شب ساعت 10 رفتیم خونه، صبح زودتر اومدیم، بعد از اذان صبح اومدیم که یه جوری تلافی بشه. بابا بسیاری از همکارای من همه پیچ و مورهی شدن. چی میگید اینا که فنر منر میزنن؟ چی میزنن؟ هر کدومشون گذرشون میفته به یه مرکز قبل، یه دو تا فنر میزنن اینجاشون. حالا یه چی کار باید بکنه؟ اما این وصله ها به دولت نمیشد. اما بنده زندگیم نشون میده که همیشه سعی کردم با عمل، بیان درست، ادبیات صحیح و منطقی از ولایت دفاع کنم، نشون دهم که نظام ولایت نظام مهربانی، نظام عدالت، نظام پیشرفت، نظام کار، نظام تلاش، نظام همبستگی است. اما سوال 5 که نیمه کاره گذاشتن وقت نبود، گفتن که چرا راجع به مجلس حرف زدی؟ هدفت از این حرف چیه؟ والا دنبال کشف نیت من هستیم. ما مخلص شماییم، مخلص مجلس و همه و مجلس همه هستیم، ولی بالاخره من با استدلال یه نظری رو اعلام کردم، شما با استدلال جواب بدید. دعوا نداریم که بالاخره باید این حد از آزادی رو به رسمیت بشه که بره چون بتونه یک کلمه حرف بزنه. شما توضیح بدید، جواب بدید، بحث بکنید. همونطوری که گفتن فضای کشور فضای دوستانه، فضای همکاری. اما یه نکته سوال بعدی که به نظرم ایشون دیگه نرسیدن بخونن. سوال کردن که چرا تشکیل وزارت ورزش دیر انجام شده، معرفی وزیر دیر انجام شده، اونم با یک نامه غیر معمول. آیا این نشونه قانونگریزی دولت نیست؟ بالاخره آخر سال دیگه با هم میخواد شبه اید با هم صفا کنیم. من میخونم اینی که شما تصویب کردید. خواهش میکنم ببینید چی تصویب شده در مجلس. ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، یعنی 12/10/89، سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات نیروی انسانی امکانات ادغام و به وزارت ورزش جوانان تبدیل می شود و اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به عمل می آید. تفسیره: هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه های جاری وزارت ورزش جوانان تأمین می گردد. خب بگردد، مگه ما جلوشو گرفتیم؟ روز 30/10 این تازه به ما ابلاغ شده. 30/10 به ما یه چیزی ابلاغ شده که 18 روز قبلش یه چیزی ادغام شده است. خب شده است دیگه، ما چکار بکنیم؟ بعد تازه میگه مقررات اصلاح میگردد. خب بگردد، مگه ما مانع گردیدن اصلاحاتی؟ خب ببینید، یه جا شما در ادغام وزارتخونه میاد میگید اول شرح وظایف رو بده بعد وزرا رو معرفی کن. اینجا بدون شرح وظایف میگید یالا وزیر معرفی کن. ای داد بیداد، رئیس جمهور تخلف کرده است. ما از چی تخلف کردیم بین خود و خدا؟ شما خودتون قاضی. اولا تو اینجا تکلیفی برای رئیس جمهور تعیین شده؟ کجا گفتید رئیس جمهور باید ادغام کنه؟ گفتید خودشون ادغام میشن. ما جلوشو گرفتیم. بعد میگید هزینه هاش هم از محل صرفه‌جویی وزارتخانه‌ای که اصلا تشکیل نشده است. آخه صرفه‌جویی ردیفه؟ شما که اصلا قانون بودجه می‌نویسید، کجا گذاشتید ردیف صرفه‌جویی؟ بالاخره هر پوری محلی داره. ما میتونیم بیاریم از محل کار شما برداریم، از کجا تربیت بدنی باید صرفه‌جویی بشه؟ خب من این قانون رو تقدیم میکنم به شما با همه اختیاراتم، دستتون هم میبوستم، مخلصتون هم هستم، طور جد تو شما بیاد اجرا کنید. اما بازم چرا نامه غیر معمول؟ برادر عزیز، این همه مشکل داره، این قانون ابهام داره، رئیس شما چارتش رو نوشته برای شما که آقا این مشکلات هست، این رو برطرف کنید تا ما این اجرا بکنید. بعدم که یه جوان خوبی رو معرفی کردیم به خاطر همین مسائل رأی نیاورد. حالا اینم براتون بگم، خنده دارتر اینه، بعد برای بعضی از همکاران ما به خاطر همین چند تا پرونده تو دادگاه ها و دیوان محاسبات و بازرسی و الا ماشاءالله تشکیل شده، هر روز باید برن جواب بدن. خب چیه اینو ما باید جواب بدیم؟ خب ادغام می شود دیگه. خب شد، تموم شد. اما حالا اینم بگم یه برای شد شب عیده یه خورده شاد باشه، ما یه نامه دادیم محترمانه مجلس محترم، شما فرمودید چشم، ما وزیر معرفی کردیم، ما این اشکالات تو قانون هست. آقا از همین و زمان انتقاد میکنید یه چی؟ کسی نمیگه. یه دفعه رئیس جمهور گفته بالا چشتون ابرو. حالا ببین چه خبر شد. رسید به سوال. سوال هفتم، گفتم بودجه فرنگی کجا خرج شده 1500 میلیارد تومان؟ چرا 20% تخصیص داده شد؟ خب تخصیص به اندازه درآمد هست دیگه. خب پولی چیکار کنیم؟ حالا اونو پولش کنی؟ والا بلا اگه ما پولی داشتیم میدادیم. بنده زندگی میش تفاوتی نکرده با قبل. حقوقم هم که معلومه، بعضی دوستانم در سایتشون نوشتن احمدی نژاد حقوق استاد دانشگاه میگیره خیلی زیاده. همونش هم ما حاضرین بدیم دیگه. بالاخره شما نون زن و بچه برو بدید، اینم حاضرین بدید. اما خود شما مصوب کردید بودجه های فرهنگی کشور در اختیار سازمان تبلیغات، حوزه های علمی، صدا و سیما، وزارت ارشاد، شورای مرکزی ائمه جمعه و در اختیار استان هاست. استان ها چجوری خرج میکنن؟ شما مصوب کردید، شورای برنامه ریزی استان ها همه توش هستن، شما هم تشریف دارید. بنده کجا تو شورای برنامه ریزی استان ها هستن؟ کجا خرج شده؟ من چون کجا خرج شده؟ شما دیوان محاسبات هم دارید، مسئول اینه که بگید چی کجا خرج شده. اگر دیو محاسبات میپرسیدید راحت میگفت یادم بود وقت ملت گرفته بشه، اما فکر میکنم من باید از شما بپرسم کجا خرج شده. شما تو شورای برنامه‌ریزی هستید، من نیستم. اونجا شما تصویب میکنید 10 میلیون بدید به 3 میلیون بدید، من کجا خبر دارم؟ ما جهات کلی رو گفتیم، در جهت فرهنگ انقلاب، فرهنگ دینی، ارزش‌های الهی، همبستگی ملی، خانواده، زن، مرد، احترام، کرامت، عدالت خرج کنید. دیگه بقیهش دیگه از شما هاست که چجوری خرج میشه. در سؤال 8 پرسیدن که عزل وزیر خارجه آن هم در حال مأموریت سنگال چرا انجام شده؟ این موجب وحن نظام شده. من میتونم از شما بپرسم چه کسی به شما مأموریت داده؟ من مأموریت دادم؟ اگه شما دادید بگید. من همچه مأموریتی ندادم. بعد از این چه به یه عزیزی بگیم آقا خیلی ممنون دیگه شما تشریف نداری، دیگه مأموریت چه معنایی داره؟ والا ما هیچ قصدی نداشتیم. اختیارات رئیس جمهور 136، اصل 136، از اختیارات رئیس جمهور میشه سوال کرد؟ بالاخره باید یه مستند قانونی پشتش باشه. ما می‌خواستیم وزارت خارجه یه تغییراتی بکنه، یه نوسازی بشه. اما سوال نو چه توضیح خوبی هم دادن جناب آقای مطهری، دیدگاه هاشون روشن بیان کردن و از این جهت هم تشکر میکنم. گفتن چرا راجع به عفاف و حجاب نظر دادیم؟ ما چی گفتیم؟ من چند تا حرف روشن دارم. این دیگه حرف بین خودمونه دیگه، خودمونی میخوام از خودمون انتقاد کنیم دیگه. آقا چرا هر وقت پای فرهنگ میاد ما مردم رو متهم میکنیم؟ چرا زود شروع میکنیم به برخورد با مردم؟ ما گفتیم آقا این ملت با فرهنگترین ملت هاست، متمدنترین ملت هاست، همه ارزش ها، اصول، دین، معنویت همه ملت حفظ کرده. چرا تو پای فرهنگ میاد یه گوشه یه اشکالی به نظر ما میاد شروع میکنیم جوان ها ملت همه رو زیر سوال بردن؟ این اشکال داره، حرفای ما ایناست. والا ما میگه ملت ایران مؤمنن، پاکن، خوبن، دوست داشتنی هست. من و شما هم همین ملت سر کارا بردن. ما میگیم با مردم خوب برخورد کن، به مردم توهین نکنی، اینقدر سخت نگیری. البته اگر کسی به قول برادر عزیزمون آقای مطهری، کسی به طور سازمان یافته با برنامه میخواد تخریب بکنه، آسیب بزنه، تکلیفش معلومه. مسئول قوه قضایی هست، با دستگاه برن کار اطلاعاتی کنن، شناسایی کنن، کارشون رو بکنن. یعنی از برخورد عمومی نداره، باید حکم قاضی باشه. ما میگیم با توده های مردم باید با محبت رفتار بشه. مبنای رفتار حکومت با مردم محبت و مهربانی. کار فرهنگی با برخورد و بگیر به من نمیشه. این خیلی روشنه. ما میگیم آبرو مردم، حقوق مردم محترمه، ما از این دفاع کردیم. این چیز بدیه. ما میگیم آقا با دخترها و پسرها اینقدر بالاخره هی گیر سفید نبید، باشو مهربانی کنید. بچه های خودمونن، والله اینا بچه های خودمونن. من میگم شما به همین جوونا، به مردم احترام بذارید، ببینید همین جوونا چی کار میکنن. والا همین جوونای مملکت جنگ و اداره کردن، انقلاب و اداره کردن همیشه هستن. اما بذارید حالا بالاخره گفتیم شب عید یه ذره با هم شوخی هم بکنید. اینا نمیخوام بشنون. آقا میشه هر موقع 22 بهمن انتخابات فلان ما دوربین رو ببریم رو همه تیپا، همه رو بیاریم جلو؟ اما به محض اینکه این دوران گذشت همین تیپا رو اونور یقشو بپیچیرید. نمیشه، این تناقضه. تناقض بالاخره یه روزی کار دست آدم میده. حالا بازم شوخی کنیم، راستی کدوم یکی از من و شما تو زندگیمون گناه نکرده؟ گناه خیلی بده، من راضی به هیچ گناهی نیستم. اما چه کسی با من و شما برخورد کرده؟ چون من و شما هستیم اشکال نداره، فعال دیگران باید برخورد بشود، مجبوره برای همسایه. یه جوری نکنیم که ملت بگن واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. حالا تایخ هست آقا رئیس جمهور حق اظهار نظر به جای مسائل کشور نداره؟ بعد سوال کنیم چرا این حرفو زدی؟ خب اینجوری که استدلال میکنی راجع به همه میشه گفت آقا شما هم که این حرفو زدی باعث فلان شد. ولی مملکت با یه حرف زیر و رو میشه. اما سوال 10 گفتن چرا از ایران اسم میبری؟ این موجب تعصبات قومی شده، ضدیت با ایران شده. باییم داداشون عزیز من، همه دنیا، همه تاریخ، همه میدونن که ملت ایران یه ملت بزرگه. مشی ملت ایران، نگاه ملت ایران، زندگی ملت ایران متفاوته. اینا همه میگن، من نمیگم. ملت ایران ادامه راه پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد مصطفی در ائمه معصومین میدونه، در فرزندان پیغمبر میدونه، در انسان کامل متصل به آسمان میدونه. ملت ایران عاشق امیرالمومنین، اهل عاشوراست، اهل نیمه شعبانه. ملت ایران اخلاق و سیاست، عشق و عقل، محبت و عدالت، شجاعت و عزت رو با هم داره. ملت ایران حقیقت طلبه، هزاران صفت خوب داره. معلومه که این ملت با بقیه فرق داره. البته وقتی میگیم ایران، منظور یه جغرافیا نیست، یه نژاد نیست، یه قوم نیست. ایران گلستان اقوام مختلفه. ایران یه فرهنگ، صدها میلیون انسان متعلق به این فرهنگ هست، بهش هم افتخار میکنن، بهش عشق میورزن. ایران یعنی شیوه شیعه علوی و اسلام ناب محمدی. ما رو متهم کردن که حرفای ما موجب تحریک تعصبات قومی علیه ایران شده است. لابد جنگ 8 ساله هم که ایران انداختن علیه ما به خاطر حرفای ماست. لابد 1400 سال علیه ما هستن فتوای قطعی میدن، این هم به خاطر حرفای ماست. پول نفت از ملت فلسطین دریغ میکنن، علیه ایران به کار میگیرن. با صهیونیست‌ها میسازن، اینا به خاطر حرف ماست. این غصه‌های صدها ساله است برادر عزیز. حالا سوال میکنم، به نظر شما پاک بودن، تلاش شبانه روزی، خدمتگزاری، دفاع از حقوق ملت، مقاومت در برابر زیاد خواهان و دست اندازان به بیت المال، مبارزه با مفاسد، ایستادگی بر حقوق ملت و توحید و عدالت، اجرای طرح‌های بزرگ، تسلیح کردن ایران، فضای کردن ایران، پیشرفت‌های سریع علم و فناوری، اجرای هدفمندی، مسکن مصر، سلام و عدالت، چند برابر کار عمرانی، بیش از 6 برابر صادرات غیر نفتی، اجرای تمام شعارهای همه دولت‌های غرب، تحمل و صدر و احترام به آزادی و کرامت مردم و عشق به مردم و ترویج مهربانی و عدالت و هزاران خدمت دیگه اسم شده انحراف. والا اگر اینجوری باشه تقریبا همه ملت ایران توی خط کرد بیجینگی اکثریت اعضای حاضر توی این جلسه همه توی این خط هست. حالا حتما شما با این سوال نمیخواستید بگید که تعریف پیامبر عزیز اسلام از ملت ایران که شما هم میدونید من تکرار نمیکنم. تعریفی که پیامبر از ملت ایران کرده لابد اونم از همین موضع بوده، نعوذ بالله، یا اینکه موجب تعصبات قومی شده. ما از اول گفتیم دوام میان آقا چرا مثل یه عده نیستی؟ ما از اول گفتیم مشی بعضی را قبول نداریم برادر عزیز. ما به صراحت اعلام که مثل مخفی نداریم که ما اومدیم که قطار مدیریت کشور رو برگردونیم به ریل اصلی، به خط نورانی امام و ولایت. مقام معظم رهبری عزیز هم بارها این حرف رو گفتن و روش تأکید کردن که این دولت اومد برگرده تو ریل. اگه ما سکوت میکنیم در مقابل مطالب، این علامت تأیید اتهامان نیست، علامت اینه که ما برای کشور دلسوزیم. میان چرا میگید ایران؟ خب چی بگه؟ حرف اظهار نظر نداریم. اگه بقیه بگن مکتب خراسان، مکتب ری، مکتب عراق، مکتب اصفهان، مکتب نمیدونم جونان، ایبی نداره. من به حکم وظیفه باید از آزادی دفاع کنم، به حکم سوگندی که خوردم. شما هم باید همین کارو بکنید. چرا برمانی که اعلام نظری شده است این همه جار و جنجال، چرا گفتید ایران؟ خب اگه نگیم ایران چی بگیم؟ بگیم انگلیس، بگیم آمریکا، والا ما ایرانی هستیم، والا بلا ما ایرانی هستیم. من با صدای بلند اعلام میکنم تو تاریخ ثبت بشه، دنیا ثبت بکنه که ایران را، تاریخ و فرهنگ و عظمت ملت ایران را دوست دارم، بشم افتخار میکنم. این چیزی نیست که ما پنهان بکنیم. شما هم ایران رو دوست دارید، رو دروسی نکنید، اعلام کنید. والا دوست داشتن ایران عین انقلابی بودن است، عین حزب اللهی بودن است. امام میگه که عشق به وطن مقدس است. ایران خیلی عالی. حالا چهار نفر از این برابر هجوم میکنن و ایران رو بذاریم کنار، کجا رو بچسبیم؟ حالا یه چیز دیگه براتون بگم، والا بلا خدا هم ایران رو دوست داره. اگه میخواید با خدا باشید اعلام کنید ایران رو، ایران، ایران که دعوای قومی نیست. معلوم ایران وسط جلال و قدرت های دنیا حرف حق رو میزنه، حرف ولایت و امامت رو میزنه، روشنه که دیگه. اما چند تا نکته میخوام اضافه کنم برای زن عزیزان من. این دولت حتی ضعیفترین قوانین رو به خوبی اداره کرده و اجرا کرده، اجازه نداده تبعات منفی او دامن ملت و کشور بگیره. بیشترین همکاری هم با سایر قوا داشته. دیگه تنها دولتی از این دعوت کرده از نمایندگان عزیز آقا تشریف بیارید تو دولت. ما ثبت کردیم صحبت ها رو. نمایندگانی که تو دولت اومدن بیش از مجمع وزرا صحبت کردن. ما هم گفتیم بروی چشم رفیقیم، شما بگید با هم بگیم کشور رو با هم اداره کنیم. اما شما همین سوالی که مطرح شد رو نگاه کنید. به ما میگن شما قانون‌گریزی. همین سوال رو مطرح کنید. اصل 88 قانون اساسی که به استناد او این سوال مطرح شده، میگه در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود به سوال جواب دهد. این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه، در مورد وزیر بیش از 10 روز فلان. میگه درباره یکی از وظایف آنان، بین خود و خدا تو یکی از اینا شما گفتید کدوم وظیفه رئیس جمهور سوال کردید؟ اکثرش یا درباره اختیارات رئیس جمهوره، یا درباره اظهار نظر رئیس جمهوره، یا هیچ ارتباطی به رئیس جمهور نداره. این آیین‌نامه هم هست و آیین‌نامه هم رعایت نشده است. هر سوال باید متناظر با یک وظیفه باشه. اما حالا بذاری یه گفتیم شب عید دیگه یکم با هم شوخی کنیم، میشه از مجلس هم سوال و انتقاد کرد؟ میشه یا نمیشه؟ نکنه مجلس نمیشه انتقاد کرد، فقط مجلس هم انتقاد بکنه. آقای دوچه دو کلم آقا از شما انتقاد، آقای رئیس اجازه میدید با توکسی انتقاد کنه از مجلس؟ آقا بگیم من اومد سوال کنم از شما، هر خواهش میکنم بلقنه احساساتی نشید. مربوط اعتقاد میگیم به نظر شما
در موضوع باشه اشکال نداره،
در قانون به نظر شما چه کسی قانون شمول قانون خدمات کشوری را پس از تایید شورای نگهبان تغییر داد و ابلاغ کرد مجلس و دیوان محاسبات را از شمول او خارج کرد؟ به نظر شما یا قانون خوبه ولی برای دیگران، یعنی آموزش پرورشی ها، بهداشت درمانی ها، نظامی ها، کارمندان دولت، همه باید تو چارچوبه، همه باید تو چارچوبه قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق بگیرن، اما دیوان محاسبات و مجلس و بعضی دستگاه های دیگه معافه؟ خب ببینید که این کاره کرده. به نظر شما میشه با قانون عادی قانون اساسی رو دور زد؟ کاری که تو اصل 138 اتفاق افتاده نمیشه عزیزان من. بالاخره اصل 57 هست، اصل 60 هست، اصل 126 هست، اصل 138 هست، همه اینا با همه. نمیشه مصوبات دولت رو یک طرف لغو کرد، این خلاف صریح قانون اساسیه. حالا بذارید این شوخیه دیگه، و عصبانی نشید. به نظر شما میشه با فشار دادن یه شاسی فوق لیسانس شد؟ آیین نامه داخلی مجلس برای اداره داخلی مجلسه، میشه تو آیین نامه برای دولت و سایر قوا تکلیف تعیین کرد؟ نمیشه. به نظرم در همین دولت، در همین مجلس عزیز که ما هم به همه تون ارادت داریم، دوستتون هم داریم، از صد تا رزه، از آقای رئیس که خیلی مخلصیم تا تک تک شما چه خیلی تر مخلصتون هستیم، در همین جا ما متهم شدیم به 1 میلیارد دلار تخلف از قانون، سوء استفاده. 4-5 ما تو انتخابات ما فوش خوردیم. تا پنجشنبه ممنوعیت تبلیغات رئیس عزیز فخیمه محترمه مکرمه چه دیوان محاسبات اومد تو رادیو تلویزیون خب همشا دروغ میگه 1 میلیارد تخلف کرده. خب بعدم که ماهی گفتیم اینطوری نیست. خب بعدم که اینا رسیدگی شد معلوم شد که دولت تخلفی نکرده، گزارش رسمی اومد، کمیسیون اصل 90 اومد. خوب بود که اینا در همین مجلس عزیز قرائت میشد که ملت بدونن که دولت پاکه. اخیراً یکی از همکارا فرمان جنگ علیه دولت داد، گفته آقا باید با دولت جنگی، گفته نباید حتی یکی از اعضای دولت باقی بمونن. گفتم باید تابوی سوال از رئیس جمهور شکسته بشه. والا بلا رئیس جمهور کف خیابون نوکر ملته، نه زوری داره نه قدرتی داره، گردنش هم از بود باریکتره. اگر واقعا جرعتی هست و بالاخره قرار یک کاری بشه، دو کلمه به بقیه بگیم، بعد اون وقت بفهمیم که آقای جوانفکر چی بکشه. نگران نباشید، ما کمپوت میاریم برای تو، مخلصتون هم هستیم. تو اینه به رئیس جمهور نشان شجاعت نیست، رئیس جمهوری که کاری نداره که بالاخره تقریبا نمیشه. بازم داریم شوخی میکنیم، باشم به عیده میخوام مردم هم بگند و خوشحال بشن. تو نقاط مختلف دنیا یه موقع نظام ارباب رعیتی بود، یکی ارباب بود، صدها نفر هزاران نفر رعیت بودن. اما الان مثل که ازواری شده، یه دونه رعیت دولت، صدها نفر هی دستور میدن فلافا و همه باید ما هم کشور اداره کنیم، همه مسئولیم. ما خدا رو شکر میکنیم که چند تا نهاد ناظر بر دولت هست، خود مجلس عزیز، قوه قضاییه، دیوان محاسبات، دیوان عدالت، بازرسی کل، کمیسیون اصل 90، الا ماشاءالله. خدا رو شکر میکنیم که تا الان یک مورد تخلف مهم از دولت اثبات نشده است. من راستی از شما ها میپرسم، بین خود و خدا شده به بقیه دستگاه های سری بزنید ببینید چه خبره؟ همونطوری که برای دولت انجام میدید، یه سری به شهرداری ها بزنید، بالاخره نمون کمک کردیم، کجا خرج کردن، بودجهشون چقدر، چجوری خرج میکنن، فلان دستگاه فلان دستگاه فلان دستگاه. بسیار خوب، نظارت میکنید، دستون هم میبوسیم، همکاری میکنیم، هر جا گفتید ما با شما همراهی کردیم. البته باز شوخی میکنم، دولت برای شکایت از شما باید به خود شما شکایت بکنه. من میخوام رو شهادت بدم، ملت هم سبس میکنم، من شهادت میدم که مجلس از همه ظرفیت‌های قانونی بعضن فراقانونی برای کنترل دولت استفاده کرد، برای اینکه نظرات خودش رو در حوزه اجرا اعمال بکنه. من الان مسائل از این چیزا زیاده، دیگه فکر میکنم کافیه این مقدار شوخی کردن. وقت ملت، کشور با ارزش. عزیزان من، ما باید با هم کشور رو اداره کنیم. این مسئولیتی که در اختیار من و شماست، همه فرصت خدمت، به خدا مثل برق و باد میگذره. چطور 4 سال گذشت؟ گذشت. دست بازی ها و بان بازی ها و گروه بازی ها تا جایی که بازی خوبه، اما اگه قرار شد اثر بذاره در مسائل کشور، دیگه باید دورشون خط بکشیم. غربی ها که اینقدر از این بازی ها درست کردن، خودشون رو اصولشون مشهر وای نیستن. ما متعهدیم که اخلاق رو رعایت کنیم. تقوا و عدالت تو همه کارهای روزمره من و شماست. روزها خواهد گذشت، مبادا فرصت خدمت خدایی نکرده برای تثبیت قدرت استفاده بشود. توصیه مقام معظم رهبری همیشه بر همدلی و همراهی بوده است. اما کلام آخر، آقا ما وقت اون همش استفاده نکردیم، آقای رئیس میخوام کمتر، آقای مطهری عزیز توصیه کردن کوتاه صحبت کنیم، چشم. آخرش هم برای اینکه بالاخره فلان چه شب عید مردم و خودمون رو اینا، برای این بود که هم یه مقداری شاد باشیم، هم بالاخره بعضی مسائل گفته بشود. میخوام بگم عزیزم، راستش این سوالایی که مطرح کردید برای ما سوال امتحانی بود دیگه، خیلی سخت نبود. به نظرم طراح سوال از همونایی بود که با شاسی فوق لیسانس شد. اگه با خود ما مشورت می‌کردیم سوالای بهتری می‌شد مطرح کرد، اما حالا شوخی کردیم و گذشت و پاسخ دادیم. انصاف داشته باشی، حالا که میخواد نمره بدی خوب نمره بدی. ما همه سوالات رو به طور کامل پاسخ دادیم، یه مش مطلب اضافه هم نوشتیم. انصافا یه ذره از 20 کمتر بدید بی‌معرفتی و نامردیه. عید همتون مبارک، سالم و سربلند و عزیز باشید.
تشکر میکنیم از آقای رئیس جمهور و اعضای کابینه که تشریف آوردن و به سوالات پاسخ دادن.